بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تونی بلر میگوید ممکن است چاره‌ای به جز راه حل نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایران نباشد. مذاکرات صلح خاورمیانه از پنج شنبه در واشنگتن از سر گرفته می شود. و وزیر خارجه روسیه ضمن مخالفت با تحریم‌های یک جانبه گفت اقدامات هماهنگ سبب می شود تا جمهوری اسلامی ایران درباره مقاصدش تأمل کند. ساعت 9 شب به وقت ایران خوش اومدید. اینجا مجله شبانگاهی ماست. محمد زرقامی هستم، همراه با همکارم نوشین سید حسینی در کنار شما خواهیم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، در چهار شنبه دهم شهریور 1389 خورشیدی برابر با اول سپتامبر 2010 میلادی. نخست از شما دعوت میکنم که شنونده خبرها باشید و پس از اون با هم ببینیم که در این شبانگاه، در این شب چهار شنبه چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم. به سراغ نوشین میریم با تازه ترین خبرها. نوشین.
متشکرم محمد. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا در مصاحبه‌ای با شبکه بی بی سی به مناسبت انتشار خاطرات خود با عنوان سفر گفته است که جامعه بین المللی باید خود را برای گزینه نظامی در برابر ایران آماده کند. آقای بلر افزوده که مطلقاً نمیتوان اجازه داد که ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد و اگر ایران چنین سلاحی بسازد ممکن است چاره‌ای به جز راه حل نظامی در برابر ایران نباشد. تونی بلر در این مصاحبه تاکید کرده که ضروری است که مسئولان جمهوری اسلامی به صراحت و با صدای بلند این پیام را بشنوند. آقای بلر همچنین هجوم به عراق برای سرنگونی صدام حسین را تصمیمی درست خوانده است. قرار است مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از پنج شنبه در واشنگتن از سر گرفته شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به دعوت باراک اوباما سه شنبه شب وارد واشنگتن شدند و امروز با آقای اوباما جلسه‌ای سه جانبه دارند. همزمان با ورود محمود عباس و بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، چهار شهروند غیر نظامی اسرائیلی در نزدیکی شهرکی یهودی نشین در کرانه غربی با شلیک گلوله به قتل رسید. حماس که مخالف از سرگیری مذاکرات صلح است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. محمود عباس ترور شهروندان اسرائیلی را محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای قتل چهار اسرائیلی را حرکتی واضح برای صدمه زدن به مذاکرات صلح دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که هدف از تحریم‌ها ترغیب ایران به بازگشت به مذاکرات است و کشورش با اقدامات یک جانبه برای تشدید تحریم‌ها علاوه بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مخالف است. آقای لاوروف روز چهارشنبه در مؤسسه دولتی روابط بین الملل در مسکو افزود که به اعتقاد روسیه تحریم‌ها به عنوان یک قاعده نتایج دلخواه را به بار نمی‌آورند و در انزوا قرار دادن کشوری مانند ایران بدون پیامدهای سنگین برای منطقه و جهان ممکن نیست. و 67مین دوره جشنواره فیلم ونیز امروز چهارشنبه با نمایش فیلم قوی سیاه ساخته فیلمساز آمریکایی دارن آرونوفسکی افتتاح می شود. آقای آرونوفسکی در سال 2008 میلادی موفق شد با فیلم کشتیگیر شیر طلایی ونیز را از آن خود کند. در بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز فیلمسازانی چون سوفیا کاپولای آمریکایی و فرانسوا اوزون فرانسوی نیز حضور دارند. امسال در مجموع 24 فیلم در بخش مسابقه به نمایش در خواهند آمد.
سپاسگزارم از نوشین که تازه ترین خبرها رو برای ما خوند. اما در این لحظه با هم ببینیم که در شبانگاه چه خواهیم شنید. پایان عملیات رزمی ایالات متحده آمریکا در عراق. معاون رئیس جمهوری آمریکا در بغداد کنترل اوضاع امنیتی عراق را به نیروهای نظامی آن کشور واگذار کرد. پس از محاصره خانه مهدی کروبی، یکی از سران مخالفان دولت در ایران، این بار نیروهای لباس شخصی زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، را در خیابانهای اطراف منزل مسکونیش محاصره کردند. و خواهید شنید از آغاز به کار تلویزیون ماهواره‌ای رسا، رسانه سبز ایران، بر روی تلستار. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. در ایران ساعت 9:05 دقیقه و 10 ثانیه شب هستش و در اینجا ما در کنار شما هستیم در غروب پراگ با مروری بر آخرین رویدادهای ایران. نخست به عراق میریم، جایی که جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه طی مراسمی در بغداد کنترل اوضاع امنیتی عراق رو به نیروهای نظامی اون کشور واگذار کرد. این اقدام در حالی صورت میگیره که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه شب اعلام کرد عملیات رزمی در عراق پایان گرفته. همکار ما نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی داره که با هم بشنویم.
Operation Iraqi Freedom is over, but American engagement with Iraq will continue with the mission that begins today. Operation New Dawn.
عملیات آزادسازی عراق به پایان رسید، اما تعهدات آمریکا نسبت به عملیاتی که از امروز تحت عنوان عملیات طلوع جدید آغاز شد، ادامه خواهند یافت. این سخنان جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا در پایگاه نظامی موسوم به پایگاه پیروزی در بغداد بود که روز چهارشنبه طی مراسمی و برای انتقال عملیات رزمی به عملیات آموزشی نیروهای آمریکایی ایراد شد. آقای بایدن در مورد القاعده که این کشور را برای 7 سال در آشوب و خشونت فرو برد گفت شهروندان عراقی چهره زشت خشونت را یک جا رد کردند. وی افزود در حالی که تهدید یک واقعیت غم‌انگیز در عراق امروز است، اما میزان خشونت از سال 2003 یعنی سالی که نیروهای آمریکایی وارد این کشور شدند شدیداً کاهش یافته است. معاون ریاست جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد این اعتبار را باید به نیروهای امنیتی عراق داد، نیرویی که متشکل از 650 هزار افراد تازه نفس و از جمله نیروهای عملیاتی ویژه است که به طور روزافزونی آمادگی دفاع از شهروندان خود را پیدا کرده است.
Goes to Iraqi security forces more than 650,000 strong, including highly trained special operation forces.
جو بایدن گفت وی واقعا بر این باور است که تاریک‌ترین روزهای عراق پایان رسیده و اکنون آرزوی مردم عراق عمیقا این است که اداره امنیت و زندگی روزانه خود را خود به دست گیرند. آقای بایدن همچنین در اشاره گذرایی به بنبست سیاسی موجود در عراق پس از انتخابات ماه مارس و این واقعیت که هنوز دولت مردان این کشور قادر به تشکیل دولت جدیدی نبودند گفت اکنون سیاست جای دیکتاتوری و خودکامگی را گرفته است. معاون ریاست جمهوری آمریکا در این حال از دولت مردان عراقی خواست تا به منافع ملی خود و نه منافع شخصی اولویت دهند.
Not our place to tell the Iraqis who should lead, but I strongly urge them to match the courage of their citizens have shown by bringing this process.
این وظیفه ما نیست که به دولت مردان عراقی بگوییم رهبری دولت را چه کسی باید در دست گیرد، اما من قویاً و مصرانه از آنها می‌خواهم که شهامت به دلاوری شهروندان خود به هنگام شرکت در انتخابات را با تشکیل دولت پاسخ دهند.
Citizens have shown by bringing this process to a close and forming a government. And I trust they will do so soon.
طی این مراسم همچنین جنرال آستین لوید به جای جنرال ری اودیرنو که فرماندهی عملیات رزمی نیروهای آمریکایی را در عراق به عهده داشت منصوب شد. جنرال لوید از نخستین روز ماه سپتامبر فرماندهی 50,000 تن از نیروهای نظامی آمریکا را که صرفاً در زمینه آموزش نیروهای عراقی را یاری خواهند رساند به دست گرفت.
شنونده گزارشی بودید از همکار ما نادر وکیلی در واشنگتن. اما از بغداد به تهران بریم، جایی که منزل مسکونی مهدی کروبی از سران منتقدان دولت از یک شنبه شب گذشته تا شب چهارشنبه در محاصره نیروهای لباس شخصی بوده که به گفته همسر آقای کروبی خودشون رو سربازان ولایت مینامیدند. همچنین زهرا رهنورد هم عصر سه‌شنبه در خیابان‌های اطراف منزل مسکونیش به محاصره نیروهای لباس شخصی در اومده که خانم رهنورد رو با داد و فریاد مؤاخذه می‌کردند، بنابر گزارش‌هایی که البته به دست ما رسیده. آرش حسنیا درباره این دو حادثه گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
از شب 19 ماه رمضان و نخستین شب احیا تا شب 21 ماه رمضان منزل مسکونی مهدی کروبی یکی از سران منتقد دولت در محاصره لباس شخصی هایی بود که به گزارش سهام نیوز سایت نزدیک به کروبی با سر دادن شعارهای علیه این منتقد دولت، شعار نویسی بر در و دیوار ساختمان های نزدیک به محل سکونت او و تخریب اموال مردم اجازه ندادند تا مهدی کروبی از منزل خارج شود و مانع از برگزاری مراسم بزرگداشت شب های قدر در منزل او شدند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این محاصره سه روزه نسبت به اذیت و آزار خانواده‌اش توسط نیروهای بسیج و سپاه اعتراض کرده و از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است اختلاف او با همسرش چه ارتباطی با خانواده کروبی و حق زیستن آنها دارد. فاطمه کروبی در این نامه همچنین از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است آیا جناب عالی به نام حفظ نظام تخریب و این گونه رفتارهای غیر اخلاقی را مجاز و مشروع می‌دانید؟ همسر رئیس سابق مجلس شورای اسلامی این افراد را در این نامه نوکیسه‌های بی‌هویت خوانده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز در خبری جداگانه از تهاجم لباس شخصی ها به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، خبر داده که در گوشه دیگر از شهر تهران او را در خلوت خیابان نگاه داشته و به نوشته سایت کلمه بازجویی خیابانی کردند. آنها از خانم رهنورد می‌خواستند تا بگوید در زمان انقلاب کجا بوده و چه می‌کرده است. حال پرسش این است آیا این دو اتفاق را باید در کنار یکدیگر معنی کرد و آن را حرکتی سازمان یافته دانست؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، چنین اعتقادی دارد.
بی تردید اینا سازمان یافته و با برنامه‌ریزی هست به دو دلیل مشخص. یک نکته، فاز جدیدی بود که هوشمندانه رهبران اعتراضات به این نتیجه رسیدند که با طرح شکایت از فرماندهان و عوامل سرکوب مردم و کودتای انتخاباتی موج رو به سمت خودشون برگردونن. نکته دیگه‌ای که در کنار این قضیه موجب تحریک مجدد و عوامل سرکوب شده، مسئله به راه افتادن رسانه‌های جدید ماهواره‌ای جنبش اعتراضی هست که این هم باز یه فاز جدیدی است که به آگاهی بخشی بدنه جنبش مردمی اعتراضی میتونه کمک بکنه و حمایت رهبران اعتراضات از این رسانه ها هم موجب حملات شدید به منزل آقای کروبی و همچنین تعرض به سرکار خانم رهنورد هم شده.
میردامادی دلیل دور تازه اعمال فشارها به خانواده های اصلاح طلبان و سران منتقد دولت را به نامه هفت زندانی سیاسی اصلاح طلب که از یک مقام امنیتی و نظامی شکایت کرده اند ربط داده و این اقدامات را راه گریزی برای منحرف کردن افکار عمومی عنوان می کند.
با این شکایت هم عملا کاری نمیتونستن بکنن. در اول تلاش کردن با تهدید و ارعاب به گونه ای شکایت کننده ها رو منصرف بکنن از شکایت. بعد نه، اونا خیلی محکمن و چون محکوم هم شدن و در زندان هم هستن دیگه بالاتر از سیاهی هم چیزی برای اونها نیست و محکم رو اون قضیه موندن. بعد تلاش کردن که شکایت های مقابلی رو تهیه بکنن و به گونه ای سعی کنن که قضیه رو لوس کنن که باز هم اون نتونست. به نظر من تلاش میکنن که افکار عمومی رو منحرف بکنن و به گونه ای اون رو از صدر تیتر اخبار بودن و تحت شعاع قرار دادن در واقع مسئله شکایت رو دنبال میکنن. من فکر میکنم که اگر ببینن که رهبر اعتراضات محکم و راسخ بر راه خودشون ادامه میدن و جنبش اعتراضی هم در پیگیری مطالبات به حق به ویژه پیگیری شکایت از فرماندهان نظامی کودتای انتخاباتی مصر رو قاطع هستند، قطعا عقب میشینن و اگر ببینن که نه جنبش کوتاه میاد و از هفت زندانی که شاکی این پرونده هستند حمایت قاطع نمی کنه، شاید تشدید بکنن و حلقه سرکوب رو کامل بکنن.
به اعتقاد شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی ایران، نزدیک شدن به روز قدس و بازگشایی دانشگاه ها در کمتر از یک ماه دیگر می تواند شهریور ماه امسال را به ماهی پر از اتفاقات و حوادثی مشابه با آنچه در این روزها اتفاق افتاد تبدیل کند.
گزارش آرش حسن‌نیا رو شنیدید. اما یک شبکه ماهواره‌ای دیگه هم به جمع شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران اضافه شد. مسئولان شبکه ماهواره‌ای رسانه سبز ایران که رسا نامیده میشه، از آغاز به کار پخش ماهواره‌ای این شبکه تلویزیونی خبر دادند. گردانندگان این شبکه اعلام کردند که این شبکه پخش ماهواره‌ای خودش رو بر روی تلستار 12 برای ایران، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا آغاز کرده. رسا یا همون رسانه سبز ایران با تاکید بر اینکه سخنگوی جنبش سبز نیست، متحد شده تا تمام تلاش خودش رو برای بازتاب دادن مطالبات مردم و پیام رهبران به گفته این رسانه جنبش به کار ببنده. در این اطلاعیه همچنین اعلام شده که شبکه تلویزیونی رسا قصد داره در قدم بعدی خودش امکان پخش این شبکه تلویزیونی رو بر روی سایر ماهواره‌ها میسر کنه. سید ابراهیم نبوی از همکاران این شبکه ماهواره‌ای در گفتگویی که با رویا کریمی داشته ابتدا درباره ضرورت تأسیس شبکه تلویزیونی صحبت کرده. ابراهیم نبوی در بلژیک:
سیمای جمهوری اسلامی در حقیقت تو 7-8 شبکه‌ای که به طور سراسری در داخل پخش میشه و شبکه‌های بیرون، خبرهای جنبش سبز رو و خبرهای بخش وسیع از جامعه ایران رو که تو این جنبش در سال گذشته تعریف شدن، اونا رو پخش نمی کرد و هم دربارهشون دروغ می گفت. در مورد کشته شده ها، در مورد زندانی ها، سانسور خبر و تحریف خبر. برای همین جنبش سبز نیاز داشت که یک رسانه داشته باشه که بتونه خبر رسانی بکنه و خبرهای داخل رو بگیره و بهشون برگردونه. فی دویچه وله، رادیو زمانه، مثلا رادیو فردا، بی بی سی، به هر حال به منافع دولتی که در مالی بهش وابسته هستن بیشتر به منافع اونها فکر میکنه. ما نیاز داشتیم که یک تلویزیون داشته باشیم، تلویزیون منتشر کننده خبرها باشه و این نیاز هم نیاز یک روزه الان جنبش سبز نیست و اگر یک جنبش آزادی بخواد تو ایران شکل بگیره احتیاج داره به این که رسانه‌های مستقل تلویزیونی داشته باشه.
تلویزیون رسا از کجا داره تامین مالی میشه که چنان داشته باشن مخاطبان اون که قطعا بی‌طرفانه خبرها رو به دست اونها میرسونه؟
تا اونجایی که میدونم تا همین الان فقط از کمک‌های مالی ایرانیایی که بیرون کشور هستن و ما همینجوری تو شکل‌های مختلف تو فیسبوک و جاهای مختلف اعلام کردیم و اونها کمک مالی کردن، اکثرا هم کمک‌های کوچیک بوده. حتی بچه‌ها برای اینکه بتونن یوتلسات رو بگیرن برنامه رو اونجا پخش بکنن بعد یه چیزی حدود 300,000 یورو در سال میدادند و برای قرارداد یک ساله یه همچین پولی هم نداشتن و به خاطر همین مجبور شدن که ماهواره ارزون‌تری رو استفاده بکنن. و به نظر من ما تا موقعی که نتونیم یه رسانه‌ای درست بکنیم که با پول ایرانی‌هایی که میخوان که یک صدا داشته باشن اداره بشه، این تداومش ممکن نخواهد.
آقای نبوی، تحریریه و یا در واقع استودیوهای اصلی تلویزیون رسا کجا مستقر هستش؟
الان مرکز اون بلژیک، تقریبا پراکندگی جغرافیایی داریم تو کشورهای مختلف که اینترنت این امکان رو به ما داده که به سرعت هر خبری رو دنبال بکنیم.
آیا نبوی، از دیروز که اعلام شده که تلویزیون رسا پخش زنده خودش را آغاز کرده، عمده برنامه‌های اون مفت سخنرانی‌ها و آقای کربی و آقای میرحسین موسوی اختصاص پیدا کرده، آیا قرار هستش که روند تلویزیون همینطوری ادامه پیدا بکنه و چهره‌های ثابت تلویزیون شما این دو شخصیت اصلاح طلب خواهند بود؟
تلویزیون رسا از همون اول گفته که می‌خواد که زبان و به اصطلاح تلویزیونی باشه که جنبش سبز رو و رهبران جنبش سبز رو به همون تعریفی که الان وجود داره، یعنی یک جنبش اجتماعی است که برای پس گرفتن رأی انتخاباتی میرحسین موسوی با رهبری موسوی و کروبی را افتاده. اون چیزی که بچه ها تلاش کردن انجام بدن و انجام خواهند داد اینه که ما روزی بتونیم یک ساعت خبر و گزارش داشته باشیم. به غیر از این ممکنه که تصاویر آرشیوی که مربوط به رهبران جنبش باشه و یه معدود برنامه‌های غیر گزارشی خبری ممکنه داشته باشیم، ولی فعلا فقط اون چیزی که ما میتونیم تعهد بکنیم بر اساس پولی که در اختیارمون هست اینه که سر روز یک ساعت بتونیم برنامه خبری و گزارشی تولید بکنیم.
گفتگویی بود با ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار که در بلژیک به سر میبره، درباره تلویزیون ماهواره‌ای که به تازگی کار خودش رو آغاز کرده تحت عنوان رسانه سبز ایران که مشهور به رسا. اما به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ایران یک خط اعتباری به ارزش 200 میلیون یورو به بولیوی میده تا به توسعه صنعتی این کشور آمریکای لاتین کمک کنه. روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهای آمریکایی لاتین مانند ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و بولیویا طی سالهای اخیر گسترش بیشتری پیدا کرده. اما جدای از همکاری‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران چه اهداف استراتژیک دیگری رو در آمریکای لاتین دنبال می‌کنه؟ این پرسشیه که رضا جمالی با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، در میان گذاشته.
هدف استراتژیک جمهوری اسلامی همون نیست که اتحاد شوروی تعقیب میکرد و اون ایجاد یک سلسله از کشورهای ضد آمریکایی هست در حیات خلوت ایالات متحده. میدونین که جمهوری اسلامی فکر میکنه که الان جانشین اتحاد شوروی شده به عنوان تنها چالشگر آمریکا در جهان و به همین جهت درست همون استراتژی رو تعقیب میکنه و صرف میلیاردها دلار در این زمینه صرفا جنبه سیاسی داره.
آقای طاهری، شما صحبت از کشورهای ضد آمریکایی کردین. با توجه به رویکرد استراتژیک ایران به منطقه آمریکای جنوبی و همسویش با کشورهایی که در اون منطقه مخالف سیاست‌های جهانی آمریکا هستند، چقدر فکر می‌کنید که این بلوک تازه تشکیل شده سیاسی اقتصادی بتونه در معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای در آینده تاثیرگذار باشه؟
از نظر جمهوری اسلامی این بلوک واقعا شکل نگرفته، برای اینکه می‌دونیم بین خود این گروه چپگرا گرایش‌های متفاوتی است. مثلا آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل یک چپروی میانه‌گرا هست و بهترین مناسبات رو با ایالات متحده حفظ کرده و بدون تردید ایالات متحده رو بر جمهوری اسلامی ترجیح میده. ونزوئلا هم می‌دونین که 100% از نفتش به وسیله شرکت‌های آمریکایی ایجاد میشه و تولید میشه و استخراج میشه و ونزوئلا بیش از 15,000 پمپ بنزین در ایالات متحده داره. همچنین در مورد بولیوی آقای ایوو مورالس میدونیم که منابع مس بولیوی که ملی شده اخیراً و همچنین منابع گاز و نفت تماماً زیر کنترل شرکت‌های بزرگ آمریکایی یا شرکای محلیشون قرار داره. همین وضع رو در نیکاراگوا میبینیم که جمهوری اسلامی روی ساندینیستا حساب میکنه. همین وضع رو در اکوادور میبینیم که جمهوری اسلامی مبالغ هنگفتی رو صرف کرد که آقای رافائل کوریا انتخاب بشه به عنوان ریاست جمهوری. البته طبیعی است، برای اینکه این کشورها نزدیک به ایالات متحده هستند، همشون تعداد زیادی از مهاجران مقیم آمریکا رو دارن. در آمریکا میلیون‌ها افراد از آمریکای جنوبی هستند، مناسبات فوق‌العاده‌ای هستن. و از طرف دیگه می‌بینین جمهوری اسلامی داره کادر لازم رو برای استفاده سیاسی از این سرمایه‌گذاریش نداره. کسانی که اسپانیولی حرف بزنن، تاریخ منطقه رو بدونن، شبکه دوستان و آشنایان و ارتباطات رو داشته باشن. اتحاد شوروی حداقل اینو داشت.
پس با این حساب، با توجه به بعد مسافت میان ایران و قاره آمریکا، منافع ملی و صرفه اقتصادی سرمایه گذاری ایران چگونه تامین خواهد شد؟ یعنی در واقع استفاده رو کدوم یک خواهند برد؟ ایرانی که تحت تحریم‌های سنگین بین‌المللی یا کشورهای آمریکای جنوبی که تشنه سرمایه گذاری‌های خارجی هستند؟
بیشتر البته کشورهای مورد بحث آمریکای جنوبی. جمهوری اسلامی تنها فایده‌ای که از این کار میبره این است که این کشورهای چپگرای آمریکای جنوبی در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رأی نمیدن، ولی به هر حال این تأثیری در قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی صادر شده نداره. و وقتی که این کشورهای آمریکای جنوبی دخالت میکنن که به اصطلاح کمک دیپلماتیک کنن به ایران، همونطور که در مسئله اورانیوم غنی شده دیدیم که برزیل با همکاری ترکیه دخالت کرد، عملا نتیجهش اینه که یک مقداری از حق حاکمیت ملی ایران رو کم بکنن، به این معنا که اورانیوم غنی شده ایران رو بگیرن ببرن خارج زیر کنترل خارجی و بعد اون مقداری رو که علاقه مند هستن به جمهوری اسلامی پس بدن، که این هم میدونین یه حالت تسلیم و عقب نشینی از طرف جمهوری اسلامی داشت که با این حال این هم حتی قبول نشد از طرف سازمان ملل.
گفتگوی رو شنیدید با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. اما در اینجا طبق معمول هر روز شنونده برنامه مروری بر تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در سه دهه گذشته خواهید بود.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به حسرانی این ملت دولت تنگ میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به کرد رو کردن که بهترین
کنم. این شهر خونی
آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
درود بر شما، من آرش حسنیا، امروز دهم شهریور ماه با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی همراه با مراد ویسی با شما هستیم. 25 سال پیش در چنین ایامی در دهم شهریور ماه سال 1364 دومین تلاش حجت الاسلام سید علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت برای تعیین علی اکبر ولایتی به عنوان نخست وزیر بی نتیجه ماند. آقای ویسی، موضوع تمایل آقای خامنه ای به نخست وزیری علی اکبر ولایتی چی بود و چرا هیچ وقت این امر محقق نشد؟
علی اکبر ولایتی دو بار از طرف آقای خامنه ای برای نخست وزیری جمهوری اسلامی پیشنهاد شد، ولی هر دو بار آقای خامنه ای نتونست حرف خودش رو در این باره به کرسی بنشونه، یک بار به دلیل مخالفت مجلس و یک بار هم به دلیل مخالفت آیت الله خمینی.
ممکنه کمی توضیح بیشتری بدید که اصولاً چرا آقای خامنه ای در صدد نخست وزیری علی اکبر ولایتی بود؟
بار اول موضوع به سال 1360 برمیگرده که حجت الاسلام سید علی خامنه ای تازه رئیس جمهور شده بود. اون موقع آقای ولایتی به جناح راست حزب جمهوری اسلامی نزدیک بود و خب آقای خامنه ای بعد از کشته شدن آیت الله محمد بهشتی در 7 تیر و محمد جواد باهنر در 8 شهریور بعد از این دو نفر به دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی انتخاب شده بود و بعد که به فاصله چند روز از دبیر کلی حزب رئیس جمهورم شد، مایل بود که یکی از نزدیکای خودش رو در حزب جمهوری اسلامی به عنوان نخست وزیر تعیین بکنه تا دولت با شخص رئیس جمهور همراه‌تر باشه. به همین دلیل بلافاصله آقای خامنه‌ای نامه‌ای به مجلس نوشت و علی اکبر ولایتی رو به عنوان نخست وزیر پیشنهادیش به مجلس معرفی کرد.
در اون زمان ترکیب گرایشات سیاسی درون مجلس چطور بود؟
اون موقع جدای از اقلیت کوچیکی از مجلس که مرحوم مهندس بازرگان و بقیه نامزدهای نزدیک به نهضت آزادی عضو اون بودن و منتقد حاکمیت بودن، اکثریت مجلس در اختیار جناح موسوم به حزب الله حاکمیت بود. البته خود این جناح به دو بخش تقسیم شده بود. یه بخش چپ‌های مذهبی داخل حاکمیت بودن که دور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جمع شده بودن و در دولت وقت هم که بعد از کشته شدن رجایی و باهنر باقی مونده بود در اکثریت بودن. جریان دوم جریان راست و نزدیک به حزب جمهوری اسلامی بود که جریان نیرومندی نبود در درون مجلس. یه فردی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی هم که رئیس مجلس بود و در طیف بندی‌های داخل حاکمیت اون موقع به عنوان میانه رو شناخته می‌شد، در اون موقع بیشتر به سمت چپ‌های حاکمیت گرایش داشت تا جناح راست.
و واکنش مجلسی با چنین ترکیبی که شما توضیح دادید به پیشنهاد نخست وزیری علی اکبر ولایتی چطور بود؟
مجلس با پیشنهاد آقای خامنه‌ای برای نخست وزیری علی اکبر ولایتی مخالفت کرد. خود آقای ولایتی اخیراً در یک مصاحبه گفته که من به دلیل مخالفت سازمانیافته مجاهدین انقلاب اسلامی رأی نیاوردم و نتونستم نخست وزیر بشم. طبیعی بود که آقای خامنه‌ای هم از این قضیه رأی نیاوردن آقای ولایتی مکدر شد، چون غیر از آقای ولایتی موضوع نخست وزیری مصطفی میرسلیم و اکبر پرورش هم که عضو جمعیت مؤتلف و جریان راست بودن منتفی شد و آقای خامنه‌ای مجبور شد علی‌رغم میلش به نخست وزیری میرحسین موسوی تن بده.
تا اونجایی که من یادمه این واقعه و این اتفاق 4 سال بعد هم به نوعی دیگه تکرار شد، درسته؟
بله، در سال 1364 که آقای خامنه‌ای دوباره رئیس جمهور شد، یه بار دیگه مسئله نخست وزیری علی اکبر ولایتی رو مطرح کرد، ولی آیت الله خمینی روی خوش نشون نداد و در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی هم هست که دیگه در روز 11 شهریور علی اکبر ولایتی که اون موقع وزیر خارجه ایران بود به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که دیگه من کاندیدای این سمت نیستم، چون میدونم که نظر آیت الله خمینی روی میرحسین موسویه.
به به، چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب.
بله، پنجشنبه ها 7:30 شب به وقت ایران میتونید شنونده برنامه نگاه تازه باشید. اما در اینجا مجله شبانگاهی رفته رفته به پایان میرسه. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم در لحظات باقی مونده ای که تا بامداد روز پنج شنبه باقی مونده، و البته این رو در نظر داشته باشید که ما تا بامداد با شما خواهیم بود. همراه ما باشید.